ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 28 اسفند. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم رویا کریمی مشت همراه میشیم با مشروع خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا و ساعت خوشی رو برای همه آرزو میکنم. 17 روز پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که روز 21 اردیبهشت ماه 1403 به عنوان تاریخ مرحله دوم انتخابات مجلس تعیین شده است. محسن اسلامی، سخنگوی این ستاد، روز دوشنبه اعلام کرد که این مرحله برای رقابت بر سر 44 کرسی برگزار میشود که در 8 حوزه انتخابی از جمله تهران به صورت تمام الکترونیک خواهد بود. آقای اسلامی گفت بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تایید شورای نگهبان، انتخابات در حوزه‌های تهران، تبریز، شیراز، آبادان، کرمانشاه، خرم‌آباد و چگنی، قائمشهر و ملایر به صورت تمام مکانیزه یا تمام الکترونیک برگزار خواهد شد. در قانون جدید انتخابات، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت نظام وظیفه رای دهد. این موضوع موجب تخلفات گسترده در حوزه‌های رای گیری شده بود. نهاد ناظر بر اینترنت در استرالیا با ارسال بیانیه‌های قانونی برای شرکت‌های بزرگ مالک شبکه‌های اجتماعی از جمله گوگل، متا و ایکس، از آنها خواست در مورد نحوه مقابله با مضامین خشونت طلبانه افراطی توضیح دهند. مسئول کمیسیون ایمنی اینترنت در استرالیا روز دوشنبه گفت مضامین وحشتناک و نگران کننده نظیر ویدئوی مربوط به تیراندازی به سوی مردم در مسجدی در نیوزلند در سال 2019 هنوز در شبکه‌های اجتماعی در حال گردش است. در بیانیه قانونی این نهاد به 6 شرکت بزرگ شبکه‌های اجتماعی شامل گوگل، متا، واتساپ، تلگرام، ردیت و ایکس 49 روز فرصت داده شده که به سوالات پاسخ دهند. استرالیا با تصویب قانون بی سابقه ایمنی آنلاین در سال 2021 در زمینه پاسخ کردن شرکت‌های بزرگ فناوری دیجیتال به دلیل مضامینی که کاربران منتشر می‌کنند پیشتاز بوده است. وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که نیروی هوایی این کشور شماری از مخفیگاه‌های گروه موسوم به طالبان پاکستان در خاک افغانستان را هدف قرار داده است. این حملات در بامداد دوشنبه و دو روز پس از انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده انتحاری در یک پست نظامی در شهر میرعلی در شمال غرب پاکستان انجام شد. در این انفجار 7 نظامی پاکستان شامل 6 سرباز و 1 افسر کشته شدند. پاکستان گفته بود 6 مهاجم را از پای درآورده است. آصف علی زرداری، رئیس جمهور جدید پاکستان، با حضور در آیین خاکسپاری نظامیان کشته شده قول انتقام داده بود. گروهی که خبرگزاری آسوشیتد پرس آن را تشکل تازه‌ای با عنوان جیش فرسان محمد معرفی کرده، مسئولیت حمله در شهر میرعلی را بر عهده گرفته است. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران امروز دوشنبه برگزار شد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که حقوق اقلیت‌ها را نقض و قوانینی بر ضد زنان و دختران وضع کرده است. آقای رحمان خواستار ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی برای مسئول شناختن حکومت ایران شد که به گفته او مدت زیادی است از مسئولیت بهره برده است. در این نشست همچنین سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یابی سازمان ملل، گزارش خود را درباره اعتراضات 1401 به شورای حقوق بشر ارائه کرد. در این گزارش که بر مبنای اسناد، شواهد و مصاحبه با شاهدان تهیه شده، جمهوری اسلامی مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی شده و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت توصیف شده است. و آخرین خبر این که رادیو فردا مطلع شده که بعد از بازداشت صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و فعال سیاسی، کیفرخواست حاوی اتهام‌ها در زندان به او ابلاغ شده اما اعلام کرده در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. بر اساس این گزارش، خانم وسمقی که شنبه در منزل خود توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود، روز دوشنبه اعلام کرد دادگاه انقلاب قانونی نیست و دفاع در این بیدادگاه معنایی ندارد. او افسوده است در این دادگاه حضور پیدا نمی‌کند و نمی‌خواهد با این قضات جور مواجه متوجه شود. این فعال سیاسی و عضو اولین دوره شورای شهر تهران که آبان امسال ویدئویی بدون حجاب اجباری از خود در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید. نگاهی کوتاه داشته باشیم به فهرست مجله شبانگاهی. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده حقوق بشری ایران. بیش از 40 سازمان حقوق بشری خواستار تمدید مأموریت کمیته‌های شورای حقوق بشر در امور ایران شدند. و ولادیمیر پوتین 71 ساله بار دیگر رئیس جمهوری روسیه شد. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. روز دوشنبه 28 اسفند کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش خود را در مورد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران در اعتراضات سال گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد. سارا حسین رئیس این کمیته با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان از ایران خواست برای توقف اعدام‌ها اقدامات فوری و ملموسی انجام دهد. نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو در این زمینه بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس حقوق بشر هم صحبت کردیم.
Was the death in custody of Jina Mahsa Amini, a 22-year-old Kurdish woman.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل روز دوشنبه در 55مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو سوئیس گزارش مفصلی از موارد نقض حقوق بشر در طول اعتراضات سراسری 1401 در ایران ارائه کرد. سارا حسین رئیس این کمیته از جمع‌آوری بیش از 27000 مدرک و انجام بیش از 100 مصاحبه علارغم عدم همکاری جمهوری اسلامی خبر داد.
Regrettably, the government did not grant the mission access to the country.
متاسفانه دولت ایران به کمیته اجازه دسترسی به کشور را نداد. به درخواست ما برای ملاقات هم پاسخ نداد. تا 24 ژانویه 2024 21 نامه فرستادیم و اطلاعاتی را درخواست کردیم که به اونها هم پاسخی نداد. همزمان به محدود کردن ارتباط آنلاین در کشور از طریق کنترل مکالمات، تهدید و ارعاب قربانی‌ها و خانواده‌هاشون ادامه داد و جلوی کسانی رو گرفت که اگر این محدودیت ها نبود ممکن بود با ما ارتباط برقرار کنند.
سارا حسین در ادامه گفت حکومت ایران هنوز حاضر نشده بپذیرد چه چیزی مردم را برای اعتراض به خیابان آورده بود. خانم حسین در مورد جان باختن مهسا امینی دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد هم گفت که او به طور غیرقانونی کشته شده و حکومت مسئول مرگ اوست. سارا حسین در مورد اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی هم گفت نیروهای حکومت تظاهرات عمدتاً مسالمت آمیز را با تمام قوا سرکوب کردند. او گفت نیروهای امنیتی برای سرکوب و تعقیب معترضان از سلاح‌های جنگی و هوش مصنوعی استفاده کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. Mr. President, ladies and gentlemen.
بعد از سارا حسین، کاظم غریب‌آبادی نماینده جمهوری اسلامی کشورهای غربی را متهم کرد که با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب به دنبال ایجاد فشار بر ایران هستند. او آلمان را سردمدار این کشورها و همچنین تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را باعث نقض حقوق بشر میلیون‌ها ایرانی خواند. کاظم غریب‌آبادی کمیته حقیقت‌یاب را متهم کرد که گزارشش را بر اساس گفته‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تهیه کرده. اتهامی که شهین سردار علی از اعضای کمیته سه نفره گروه حقیقت‌یاب در کنفرانس خبری بعد از نشست به آن این گونه پاسخ داد.
ما خیلی واضح میگیم که ما یک گروه بین المللی مستقل، بی‌طرف و حرفه‌ای هستیم. هر کسی که گزارش ما رو بخونه متوجه میشه که ما تلاش کردیم تمام جنبه‌ها رو در نظر بگیریم و تمام شواهدی که در اختیارمون قرار گرفته رو بررسی کنیم. ما از مشارکت مقام‌های ایران استقبال میکنیم. هیچ موقع در گفتگو رو نبستیم. علی‌رغم اینکه به درخواست‌هامون پاسخ داده نشد، ما تمام شواهدی رو که در دسترسی عمومی بودن بررسی کردیم و در گزارشمون منعکس کردیم.
Evidence that has come before us.
اما پس از گزارش کمیته حقیقت‌یاب، نمایندگان برخی از کشورها در موافقت با این گزارش صحبت کردند و خواستار تمدید مأموریت این کمیته شدند.
The mission outlines in its report that these human rights violations have been systematically targeting the civilian population.
نمایندگان کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، کانادا و همینطور نماینده اتحادیه اروپا همگی از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند و از حکومت ایران خواستند از زنان و دختران ایرانی در برابر خشونت‌های جنسی و جنسیتی حفاظت کنند. نمایندگان برخی از کشورهای همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی هم البته مخالفت خود را نسبت به گزارش کمیته حقیقت‌یاب بیان کردند. از جمله نماینده روسیه با شماری از توصیه‌های کمیته حقیقت‌یاب مخالفت کرد و گفت این کمیته از چارچوب تعیین شده برای فعالیت‌هایش خارج شده است. نماینده سریلانکا فعالیت کمیته حقیقت‌یاب را بدون رضایت حکومت ایران غیر مؤثر و خلاف روح حاکم بر شورای حقوق بشر دانست. با وجود حمایت برخی از کشورها از جمهوری اسلامی، اما کمیته حقیقت‌یاب گفته به نظر این کمیته در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده و کشورهای عضو و جامعه جهانی تعهد دارند که هر جایی که می شود از اصل صلاحیت قضایی بین المللی استفاده کنند و این موارد را به دادگاه ببرند.
گزارش همکارم مهدی بیگی بود از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در ژنو. اما همزمان بیش از 40 سازمان حقوق بشری فعال در زمینه ایران و مسائل بین المللی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر و همچنین کمیته حقیقت‌یاب این سازمان درباره ایران تمدید بشه. این سازمان ها گفتند که تداوم این دو مأموریت مکمل یکدیگر هست و امری حیاتی در راستای بهتر شدن شرایط حقوق بشر در ایران خواهد بود. در همین زمینه با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در محل برگزاری این نشست در ژنو گفتگو کردم و نخست از او درباره دلیل این درخواست تمدید پرسیدم.
میدونید که سال به سال گزارشگر ویژه ایران کرسیش تمدید میشه، یعنی مدت در واقع اعتبار اون یک ساله هست و امسال آخرین سالی هستش که آقای جاوید رحمان این مسئولیت رو داره. خب جمهوری اسلامی تمام نیروش رو گذاشته که امسال چه بسا بتونه مانع از این بشه که این کرسی در واقع تمدید بشه. و از طرف دیگه هم خب کمیته حقیقت‌یاب کار خودش رو ناتمام الان اعلام کرد، یعنی کارهاش چون انقدر در واقع اسناد مختلف هست، انقدر شواهد مختلف هست، لازمه که کارش رو ادامه بده. بنابراین خود کمیته حقیقت‌یاب خواستار این شده که مدت در واقع مأموریتش افزایش پیدا بکنه و از این نظر به هر حال طبیعیه که مدافعان حقوق بشر هم خواهان این هستن که هر دو نهاد مدت مأموریتشون تمدید بشه و خب از اون طرف جمهوری اسلامی تلاش میکنه که برعکس بشه و به طور کلی هر دو این نهاد دیگه کارشون تمام بشه. در یک قطعنامه که چند هفته دیگه بررسی خواهد شد این موضوع در دستور قرار میگیره و خب انتظار ما مدافعان حقوق بشر این هستش که این قطعنامه با رأی کافی تصویب بشه.
آقای نایب هاشم، این سازوکار کمیته حقیقت‌یاب و این گزارشگر ویژه پرونده حقوق بشری ایران برای جمع‌آوری اطلاعات در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران چگونه است؟
خب می‌دونید که هم گزارشگر و هم هیئت حقیقت‌یاب با شاهدان و قربانیان در تماس قرار می‌گیرند. مسلمه که مدافعان حقوق بشر با سازمان‌های حقوق بشری غیر دولتی وضعیت رو تسهیل می‌کنند. این امکان رو داره حکومت جمهوری اسلامی که اونها هم شواهد عکس خودشون رو اعلام بکنن، برای که جمهوری اسلامی از اونجایی که خب مشخص هستش پرونده حقوق بشریش همکاری نمیکنه، هیچ نوع همکاری با چه هیئت حقیقت‌یاب و چه گزارشگر ویژه انجام نمیده و اونها رو به رسمیت نمیشناسه و اینها همه در واقع نشان دهنده این هستش که خب وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی فاجعه باره. و به طور مشخص امروز جاوید رحمان در آخرین بخش صحبت خودش گفت اگر شما در واقع فکر میکنید که وضعیت حقوق بشر در ایران خوبه و رو به ارتقای، چرا نمیذارید که ما بیایم و این رو در واقع تایید بکنیم. و به طور مشخص برای همه آشکار هستش که وضعیت چگونه هست. وقتی که یک کشوری عملا گزارشگر ویژه کشوری پیدا میکنه، نشان دهنده اینه که وضعیت حقوق بشر در اون کشور مناسب نیست و به خصوص وقتی که این کشور اون گزارشگر یا اون هیئت رو راه نده، نشان دهنده این هستش که خب میدونن در جامعه چه میگذره و از این نظر سعی میکنن که تمام مسائلی که واقعیت داره انکار کنن.
آقای نایب‌پاشه، با توجه به اینکه خودتون الان در ژنو هستید و در این نشست شرکت دارید، آیا مشخصا پاسخ رسمی از سوی کمیته حقیقت یاب به گزارش رسمی دولت ایران منتشر شده و یا برعکس دولت ایران پاسخ سوالات این کمیته رو داده؟
جاری زمان یه بخشی رو در واقع توضیح داد، دارن که خب میدونید گزارش هیئت حقیقت یاب چه گزارشگر ویژه از مدتی قبل در اختیار حکومت قرار میگیره که اگر ملاحظه‌ای داره اعلام بکنه. جاوید رحمان گفت شما اینقدر دیر این سوالات ما رو جواب دادید که من نتونستم ازش استفاده بکنم. به هر حال ترفندهایی هستش که حکومت میزنه و خب در این مورد هم در واقع سعی میکنه خودش حق رو به جانب نشون بده، ولی که همونجور گفتم این ترفندها هم اعتباری نداره و برای تمام کشورها مشخص هستش که چه سیاستی رو عملا در این رابطه جمهوری اسلامی پیش میبره. به طور کلی جمهوری اسلامی در واقع اون واکنشاش همیشه با تأخیر هست و خب طبق معمول توجیه اقداماتی که هست و معمولا پاسخها خیلی کلیشه‌ای هست و در رابطه با مکاتباتی هم که با این نهادها داره ما عملا دیدیم که وضعیت به این گونه است. همین لحظاتی که ما داریم صحبت میکنیم آخرین دقایقی هستش که هیئت حقیقت یاب به گزارش جواب میده، هنوز آخرین پاسخهای هیئت حقیقت یاب رو نشنیدیم.
آقای نایب هاشم، آیا به نظر شما تداوم این مأموریت این دو کمیته، گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت یاب، میتونه به وضعیت حقوق بشر ایران در ادامه کمک کنه؟
دقیقاً، یعنی به هر حال هرچند که جمهوری اسلامی تظاهر میکنه که گوشش به این حرفا بدهکار نیست و به هر حال سعی میکنه که نشان بده که تاثیر نمیپذیره، ولی که حداقل ما دیدیم که در گزارشی که آقای شمخانی دبیر وقت شورای امنیت ملی داده بود برای اینکه این هیئت حقیقتی‌ها تصویب نشه، ما در اوج در واقع جنبش زن زندگی آزادی نشون دادن که میتونن عقب نشینی‌های خیلی محدود انجام بدن برای اینکه به هر حال در واقع سبز نشون بدن به در واقع جامعه جهانی، ولی که خب کار انجام نشد. این که در واقع سعی میکنن که یه حقیقت یا تشکیل نشه نشون دهنده هستش که از این موضوع میترسن و خب طبیعیه که تمدید بشه با استدلالات محکمتری میتونه در واقع جامعه جهانی برخورد کنه با جمهوری اسلامی. و خب در خود گزارش هیئت حقیقت یاب میبینیم که صحبت از این کرده که هم رویه در واقع صلاحیت قضایی جهانی میتونه در رابطه با ایران اعمال بشه، همین که میشه اگه کشوری داوطلب بشه مطابق اصل 41 دادگاه بین المللی دادگستری لاهه میشه حکومت جمهوری اسلامی رو به خاطر این جنایت به دادگاه بین المللی دادگستری لاهه کشاند. حالا دیگه دادگاه بین المللی جنایی لاهه که دادگاه دیگری است، مسئله دیگری است که اون دیگه زمان دیرتر با توجه به اینکه مسئله جنایت برای بشریت در مورد حکام جمهوری اسلامی مطرح است، دیرتر در واقع قاعدتا بسیاری از اونها به این دادگاه کشانده خواهند شد.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در محل برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به بررسی پرونده ایران هم روز دوشنبه پرداخته شد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه 27 اسفند در مقر ستاد مرکزی انتخاباتیش در برابر دوربین‌های تلویزیونی دولتی این کشور حاضر شد و خود رو پیروز انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد. پوتین 71 ساله طی 25 سال گذشته در این کشور قدرت رو به دست داشته و با پیروزی در این انتخابات مناقشه برانگیز برای پنجمین دوره به عنوان ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه در هلند گفتگو کرده و نخست از او پرسیده با توجه به اینکه پوتین تا 6 سال دیگر جایگاهش مستحکم شده، رویکردش با ایران و روابطش با جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟
تفاوت ماهوی نخواهد داشت. ماهیت این رابطه همچنان ماهیت استفاده از کارت ایران در روابط بین الملل خواهد بود، جلب حمایت نظامی و از این دست. اما ابعاد این رابطه گسترده تر خواهد شد. برای 6 سال آینده سیاست مداران کرملین باید چیدمانی ترتیب بدن که در اون چیدمان ایران نزدیکی بیشتری با روسیه داشته باشه و از طرف دیگه این رو در حقیقت این وعد و وعید رو هم به جمهوری اسلامی بدن که تا زمانی که پوتین در قدرته اونا میتونن که روی حمایت روسیه به نوعی حساب کنن. البته همینجا اشاره کنم که چنین وعد و وعیدهایی از سوی روسیه میتونه نتایج خیلی غیرقابل پیشبینی هم داشته باشه برای ایران.
چه نتایجی؟
اون چه که مهمه اینه که پایان جنگ اوکراین چه خواهد بود، به خاطر اینکه اون چیزی که در حال حاضر سرنوشت سیاست خارجی روسیه رو در قبال ایران شکل میده به نوعی پیوند داره با نتیجه جنگ اوکراین. اگر این جنگ فرسایشی به درازا بکشه، اگر این جنگ فرسایشی در وضعیتی قرار داره که نیروهایی از پیمان ناتو رو به مقابله با روسیه واداره، مثل فنلاند، مثل کشورهای پریبالتیک، جنگ ابعاد گسترده تری خواهد گرفت. بنابراین ایران دو راه داره، یا اینکه پیوندهای خودش رو از روسیه به کم کنه، قطع کنه و به طرف جناح دیگه بره، جناح غرب بره، یا اینکه یک تنه پای پیوندهاش با روسیه بیسته و جناح‌بندی منسجمی رو شکل بده با روسیه. بنابراین میتونه عواقب وخیمی داشته باشه. مخلص کلام اگر اشاره خوام بکنم که رابطه ایران در حال حاضر با جمهوری فدراتیو روسیه بعد از این انتخابات داشتیم به نوعی به سرنوشت جنگ اوکراین گره خورد.
آقای عطابکی، منتقدان میگن انتخابات در روسیه انتخابات عادلانه و آزادی نبوده و گفته شده که مردم در روسیه اساساً میدونستن که ولادیمیر پوتین رقیب خاصی نداره و پیروز ریاست جمهوری خواهد بود، فقط ولادیمیر پوتین میخواسته که مشارکت بیشتر بشه و ما عین همین برگزاری انتخابات رو در ایران میبینیم که جمهوری اسلامی دقیقاً همین گونه عمل میکنه. شما این پدیده موازی رو بین این دو کشور چه میبینین و تأثیراتی که روی هم میذارن؟
ببینید، روسیه و ایران دو جامعه کاملاً متفاوتی هستند، در دو وضعیت کاملاً متفاوت هم قرار گرفتن در حال حاضر. ما در اپوزیسیون روسیه آن چهره هایی رو نمیبینیم یا جنبش اجتماعی رو نمیبینیم که به جد تهدیدی باشه برای حکمرانی آقای پوتین. بسیار بسیار اپوزیسیون روسیه ضعیفه و پوتین تونسته با یک جنگ دو ساله، یک روحیه کاملا ناسیونالیستی و مرعوب کننده در روسیه فراهم بیاره و به نوعی به غرب با این رأی بالا مدعی بشه که میتونه از حمایت کامل مردم برخوردار باشه. اما در ایران ما چنین وضعیتی نداریم. درسته که مشارکت بالا برای جمهوری اسلامی مهمه و میتونه در یک نمایش بین المللی مدعی باشه که از حمایت مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و از این دست برخورداره، اما کارنامش در همین نگاه کنیم 10 سال گذشته نشون دهنده اینه که جنبش به جد فعال اجتماعی ما در ایران داریم که دولت رو در اشکال مختلف به چالش کشیده و این برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تعیین کننده و تهدید کننده هستش. از این نظر، از منظر اپوزیسیون اگر بخوایم نگاه کنیم، دو کشور کاملا متفاوتن، اما اینکه دو کشور از یک سلاح استفاده میکنن، اونم که یک مشروعیت داخلی و خارجی با این شبه انتخابات برای خودشون دست و پا کنن، شباهت‌های بیشماری بین این دو کشور وجود داره.
در انتها اساساً جمهوری اسلامی و روسیه با همدیگه متحدن یا همدیگر وسیله میکنن برای رسیدن به اهدافشون؟
روسیه به هیچ رو ایران رو یک متحد استراتژیک نمیدونه. برای روسیه ایران یکی از کشورهایی است که در یک موقعیت بسیار ضعیف بین المللی قرار گرفته و با سیاست رو به شرقش گزینه دیگه‌ای در سیاست گذاری های خارجی برای خودش باقی نگذاشته. ایران گمان میکنه که چین و روسیه متحدان استراتژیک ایران هستند. این در حقیقت آن چیزی است که رهبری جمهوری اسلامی با اعلام سیاست رو به شرق برای سیاست گذاری های بین المللی ایران تعیین کرده. بنابراین ما با دو خانش، دو رویکرد متفاوت از سوی این دو کشور روبرو هستیم، اما اون چه که در حقیقت نقطه تلاقی اینهاست، این که هر دو کشور بر این اعتقادند که باید جهانی که میتونه وجود داشته باشه، باید در اون جهان روسیه نقش بسیار پررنگ تری داشته باشه. فراموش نکنیم که انقلاب 1357 ایران بر بستر جنگ سرد و تقابل ایالات متحده امریکا با روسیه، اتحاد جماهیر شوروی در حقیقت شکل گرفت. بنابراین برای جمهوری اسلامی چنین بستری همیشه پسند و خورند سیاست گذاری های خودشه و این اون چیزیست که سیاست بلند پروازانه آقای پوتین هم به دنبال اونه.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه لیدن در هلند بود. اما همان گونه که از ماها پیش پیش بینی میشد، ولادیمیر پوتین نه تنها پیروز انتخابات روسیه شد، بلکه مطابق گزارش ها رکورد جدیدی از شمار شهروندان روسی که به او رأی دادن هم ثبت شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مطابق گزارش های رسمی، ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 87% آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری روسیه است. و در 20 استان کشور و 4 استان اوکراین که تحت اشغال نیروهای روس است، او بیش از 90% آرا از آن خود کرد. وی 24 سال پیش با کسب اندک بیش از 50% آرا پیروز انتخابات روسیه شد. اما در انتخابات بعدی بیش از 60% و سپس بیش از 70% رای آورد. میخائیل کومین، تحلیلگر سیاسی، میگوید رای بالغ بر 80% به آن دلیل قابل پیش بینی بود که کرملین به درستی نمیداند طرفداران واقعی ولادیمیر پوتین چند نفر هستند.
با این انتخابات رژیم نشان می‌دهد ولادیمیر پوتین مورد حمایت عموم مردم و قشر بالای جامعه است. برای آنها مهم است با نمایش تعداد بالای طرفداران پوتین، اثر تصاویر حامیان متعدد بوریس نادژدین که سرانجام از شرکت در رقابت‌ها منع شد، تپه گل روی مقبره الکسی ناوالنی و صف طولانی کسانی که با فراخوان اپوزیسیون ظهر یک شنبه جلوی صندوق‌های عکس رأی گرد هم آمده بودند پاک شود. این شمار باور نکردنی طرفداران پوتین پیامی به غرب است که کرملین دیگر حتی به ظاهرسازی دموکراسی هم اهمیت نمی‌دهد. اما از همه مهمتر 85% برای آن است که کرملین بتواند رأی به پوتین را به عنوان حمایت از جنگ تعبیر کند. اکنون پوتین تنها در صورت ادامه جنگ می‌تواند قدرت در دست خود را حفظ کند.
بسیاری از صاحب نظران معتقدند دوره جدید ولادیمیر پوتین سخت‌ترین دوره حکومت وی خواهد بود. اول از همه با آن دلیل که سیاست وی با جنگ در هم تنیده و این در حالی است که جنگ علیه اوکراین مورد حمایت گسترده مردمی نیست و بیشتر در شرایط بی‌تفاوتی جامعه جریان دارد. از سوی دیگر حکومت بر کسانی تکیه کرده که از کرملین انتظار دارند منابع هرچی بیشتری برای ادامه جنگ اختصاص دهد. ولری فامین، تحلیلگر سیاسی، میگوید ولادیمیر پوتین در شرایطی قرار دارد که هر گام بعدی او با مشکلات متعدد همراه است.
وارد یک مرحله جدید می شویم که تأثیر جنگ بر سیاست گذاری های کرملین بیش از پیش خواهد بود. اگر ولادیمیر پوتین راه تشدید جنگ را برگزیند، به بسیج عمومی و فشار مضاعف بر جامعه نیاز است و این گام با ریسک افزایش نارضایتی های داخلی همراست. اگر او خواهان پایان جنگ شود، محافلی که اخیراً گرد خود آورده و انتظار می رود دولت جدید از طرفداران پروپا قرص جنگ تشکیل شود، این تحول را نمیپذیرند. گام های اخیر کرملین را به دوراهی رسانده که یک راه تلاش برای نابودی کامل اوکراین است و راه دوم مصالحه. در 2 سال گذشته پوتین یکی به نعل زده یکی به میخ، اما ادامه دادن به این سیاست عملا غیر ممکن شده. مشخص نیست در این مقطع هدف پوتین چیست.
در سالهای اخیر و به ویژه پس از آغاز جنگ علیه اوکراین در بیش از 2 سال پیش، سرکوب داخلی در روسیه به گونه‌ای شدت یافته که اغلب وضعیت کنونی روسیه را با اتحاد شوروی در دوره استالین مقایسه می‌کنند. الکسکیان، تحلیلگر سیاسی، معتقد است برای کرملین راهی جز تشدید سرکوب باقی نمانده.
سرکوب شدیدتر ویژگی این دوره خواهد بود. او در سخنرانی تازه خود در مقابل پارلمان که به جای وعده‌های پیش از انتخابات پوتین ارائه شد، گفته بود هم به فکر جنگ است و هم به فکر نان مردم. اما در زمانی که اقتصاد تماماً برای تأمین نیازهای جنگ کار می‌کند، سطح رفاه عمومی رو به کاهش است. پیامدهای تحریم، رشد تورم و کاهش ارزش ارز ملی قابل پیش بینی است. در عرصه اجتماعی هم نخست دگرباشان هدف سرکوب قرار گرفتند، سپس جامعه فرهنگی هنری و اکنون بحث بسیار جدی مطرح شده که ایدئولوژی سنتی باید به عنوان بنیاد جامعه به قانون اساسی اضافه شود. این بدان معناست که مداخله حکومت به زندگی روزمره شهروندان غیر قابل اجتناب
باشد. سازمان مدنی گولس که بیش از 30 سال ناظر انتخابات در روسیه بوده، اما اکنون سازمان نامطلوب اعلام شده و مؤسس آن زندانی است، انتخابات اخیر اما غیر قانون اساسی روسیه خواند. اپوزیسیون روسیه از کشورهای غربی خواستند مشروعیت ولادیمیر پوتین را به رسمیت نشناسند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.